اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. حكمت 45 از حكمت های کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام: لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هادا علا ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علا ان یحبنی ما احبنی، و ذالک انه قضی فانقضا على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. در حال چه بگوییم درباره این سخن نورانی که دیگه فصل الخطابه و معیار رو مشخص کرده و جدا می کند انسان مؤمن را از منافق. مطلب خیلی واضح و روشن هست. حضرت فرمودند که اگر من خیشوم مؤمن رو با همین شمشیرم بزنم، قطع بکنم، یعنی بینی او رو، اشاره به این است که یعنی او آسیب بزنم، او حمله ور بشم، با شمشیرم به او آسیب بزنم، در این حد اگر من بینی یک شخص مؤمن رو با شمشیرم بزنم، علا ان یبغضنی، بر این مبنا که او بغض من رو به دل بگیرد، دشمن من بشه، ما ابغضنی، دشمنم نمیشه، بغض من رو به دل نمیگیره، ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی. از اون طرف اگر من دنیا رو با همه چیزهایی که دارد به پای منافق بریزم، همه دنیا رو، از دنیا بجماتها شما میتونید معنا کنید همه دنیا، همه دنیا رو به منافق بدم، همه دنیا رو به منافق بدم که چی بشه؟ بر این که من رو دوست داشته باشه، به خاطر این که من رو دوست داشته باشه، به من علاقه داشته باشه، تمام دنیا رو بهش بدم. میگم مگه تو دنیا رو نمیخوای؟ من تمام دنیا رو به تو میدم، تو بیا من رو دوست داشته باش. ما احبن، این نمیتونه من رو دوستان داشته باشه. حالا چرا اینطوره؟ و ذالک انه قضی فانقضا على لسان النبي الامي صلى الله عليه و آله، به خاطر این است که قضای الهی جاری شده است و این مطلب بر لسان پیامبر امی که صلوات خدا بر او و آلش باد جاری شده، که حضرت فرمودند، پیامبر خدا فرمودند انه قال یا علی، ای علی، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، ای علی، هیچ مؤمنی با تو دشمنی نمی ورزد و هیچ منافقی هم پیدا نمی شد که تو رو دوست داشته باشه. این بیان پیامبر خدا هست. خب این سخن خیلی روشن و واضحی است، یعنی شرح اونچنان نمی خواهد. این نقل شده است که از احمد ابن حنبل، پیشوای مذهب حنبلی، پرسیدن که این که گفته می شود علیون قسیم النار والجنه، این صحیحه؟ چون این حدیث پیامبر رو شنیده بودن که علیون قسیم النار والجنه. احمد ابن حنبل جواب داد، گفت بله صحیحه. گفتن خب حالا یعنی چی این حدیثی که ما شنیدیم از پیغمبر علیون قسیم النار والجنه، یعنی چی؟ پاسخ داد که مگر نمی بینی که پیامبر فرموده حب و علی ایمان و بغضه کفر، دوست داشتن علی علیه السلام ایمانه و دشمنی با او کفره. بعد هم گفت هادا تقسیم، خودش تقسیم، تقسیم خواهد چطور بهش جهنم چطور باید تقسیم بشه؟ اینطوری تقسیم میشه. اگر کسی علی رو دوست داشت بهشتی میشه، اگر دشمن داشت جهنمی میشه. این حالا این بیان بیان احمد ابن حنبل هست که پیشوای مذهب حنبلی هست. همین معنا رو در شعری از محمد ابن ادریس شافعی پیشوای مذهب شافعی هم میبینیم. او هم در میان اشعار خودش که دیوان شافعی دیوان معروفی است و به هر حال خیلی هم مورد استقبال هست، اشعار جالبی هم داره. من بخش هایش رو که حالا مطالعه کردم شخصا دیدم خیلی اشعار خوبی دارد. برخی از اشعارش هم سابقا حفظ کرده بودم و تو ذهنم بود، یعنی به مناسبت گاهی به درد منبرهای عربی ما میخورد که جایی که حالا کشورهای دیگه احیانا منبر عربی میخواستیم بریم شعر عربی میخواستیم بخونیم که مناسب بحث باشد، گاهی اوقات از دیوان شافعی استفاده میکردیم. اشعار جالبی دارد. حالا یکی از اشعارش این هست که علیون حبه جنه امام الناس والجنه وصی المصطفى حقا قسیم النار والجنه. جنه منظور سپر هست، سپری که در برابر آتش دوزخ قرار میگیرد. علیون حبه جنه، علی علیه السلام این ویژگی رو دارد که محبت او جنه هست، سپری هست در مقابل آتش. امام الناس والجنه، این او امام هم مردم هست هم جنیان، یعنی ثقله این دو، حال به این مفهوم یا بالاخره این دو گروهی که مکلف به تکالیف هستند. وصی المصطفى حقا، وصی پیامبر حقا او بود. قسیم النار والجنه، او تقسیم کننده آتش و بفرمایید که جنت و بهشت بود. یکی از القاب امیرالمومنین امام علی علیه السلام یعصوب الدین هست. در زبان عربی اصیل یعصوب رو به زنبوری میگفتن که این زنبور دم اون کندو میستاد، قرار میگرفت، به یک حالت دربان رو داشت. هر زنبوری که میخواست وارد کندو بشه، در حقیقت این زنبور کارش این است که هر زنبوری که میخواد وارد کندو بشه، این زنبور او رو بو میکنه. ببینه اگر اون زنبور بوی گل میده، یعنی از شهد گلها مکیده، آماده است برای ورود به کندو که حالا کاری بخواد انجام بده و باردهی داشته باشه، به او اجازه ورود میده. اما اگر زنبوری بوی گل نده که معلوم میشه از شهد گلها همراهش نیست، طبیعتاً اون زنبور رو به کندو راه نمیده. حالا این لقب برای امیرالمؤمنین به کار رفته، یعصوب الدین، یعنی انگار امیرالمؤمنین هم کنار دروازه دین ایستاده، یه عده رو راه میده یه عده راه نمیده، یا از اون طرف بگیم کنار دروازه بهشت ایستاده، یه عده رو راه میده یه عده رو راه نمیده، که امیرالمومنین قسیم النار والجنه هست، که بگیم ایشون بر دروازه دین نگهبانی میکنه، هر کس رو که تایید بکند او وارد دژ دین میشه و طبیعتاً به نتیجه وارد بهشت میشه. لذا اینکه گفتند که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، باز مؤید همین معناست که ولایت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام دژ مستحکم پروردگار هست که هر کس وارد این دژ و قلعه بشود از عذاب الهی هم محفوظ است. باز تعبیر ساقی کوثر که در مورد امیرالمؤمنین داریم، باز اونم تو همین راستا میشه معنا بشود. اینی که اگر حوض کوثر، حالا یه حقیقتی است که اگر کسی از او سیراب بشه، به هر حال این اهل فلاح و نجاح هست و بهشتی هست و رستگار هست، باز در مورد امیرالمؤمنین داریم که ایشان ساقی کوثر هست، یعنی کسی اگر بخواد از این آب، از این مایه، از این چیزی که بالاخره در اون حوض هست سیراب بشه، باید به شخص امیرالمؤمنین مراجعه بکنه و ایشان او رو سیراب بکنه، و اگر حضرت یک کأسی از این حوض کوثر به او ندهد، طبیعتاً او بی بهره هست و دچار شقاوت ابدی است. خب دیگه حالا اینها که مطالبی است که مگر می شود تو یک جلسه و دو جلسه و یک روز و دو روز و اینها مطرح کرد، اونم تو این وقت محدود چند دقیقه‌ای که ما در اختیار داریم. خلاصت الکلام این که خداوند تبارک و تعالی مشیتش تعلق گرفته است بر این که برای هدایت انسانها انسانهای الگویی رو قرار بدهد از جنس خود همین آدمها، که اینها به عنوان بفرمایید که اسوه، به عنوان قدوه و به عنوان الگو در مقابل قرار بگیرند و انسانها به دنبال اونها حرکت بکنند و هدایت بشن. در واقع ولایت الله تجلی می کند در اینها، در این اشخاص، که اینهایی که خداوند برگزیده به عنوان اسوه و الگو، که اینها هم اسوند، یعنی ما از اونها الگو میگیریم، سرمشق میگیریم، هم امامند، ما به دنبال اونها راه میفتیم، حرکت میکنیم، اونها سرپرستی میکنند، مدیریت میکنند، امامت میکنند جامعه بشری رو، جامعه رو، تاریخ رو، انسانها رو به سمت سرمنزل مقصود. حالا هر کسی که تحت ولایت الله باشد و تحت ولایت اولیاء الله باشد، خب این جزء اصحاب یمینه. هر کس که نخواهد تحت این ولایت باشد، ولو اینکه تکوینن هست اما تشریعن از تحت این ولایت خودش رو خارج بکنه، طبیعتاً تحت ولایت طاغوت و ولایت شیطانه. حالت ثالثی هم ندارد، حالت سومی ندارد، یا این طرف یا اون طرف. آن یعنی یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در روز قیامت افراد با امامشون صدا میکنن، میگن آقا حسینی ها این طرف، یزیدی ها اون طرف، موسوی ها این طرف، فرعونی ها اون طرف، نه تقسیم میشون، علوی ها این طرف، غیر علوی ها اون طرف، مشخص است کیا پیرو چه کسی هستن. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. قرآن کریم دارد که به هداه و مقتده، یک کسانی رو خداوند هدایت کرده است و بعد به مردم میگوید که به هدایت اونها اقتدا بکنید. خیلی جالبه، نمیگد به هدایه اقتدا، نه نمیگد به هدایت من اقتدا بکنید، نه میگد به هدایت اینها اقتدا بکنید. این موضوعیت دارد، این مدخلیت دارد، این که خداوند اینها رو قرار داده این عبث نیست، این برنامه است، این نقشه کلانی است که خداوند برای هستی دارد. اشخاص هم مشخص هستند، یا تعیین بالاسمن یا تعیین بالوصفن. طبیعتاً اشخاص اصلی که انبیاء الهی باشن، ائمه اطهار باشن، تعیین بالاسم شدن، چون حساس بوده موضوع، باید مشخص می‌شدن. اینا اولیای اصلی الهی هستن، کسی غیر از اینها نیست، همینان، محدود به اینهاست. ولی الهی اصلی اینهان. مرحله بعد، طبقه بعد که معمولاً تعیین بالوصف شده، یعنی اوصافشون بیان شده، طبیعتاً اونها اولیاء اینها هستن، یعنی به واسطه اینها باز به خداوند میرسن. خیلی باید توجه بکنیم. لذا اینکه اگر شما احیاناً میبینید در میان دراویش و صوفیه تعابیر از قبیل، تعابیر مبهمی از قبیل انسان کامل به کار میره، نه تعبیر امام معصوم، میگن انسان کامل، میگن ما به دنبال انسان کامل هستیم. این تعبیر مبهم، بله ممکنه ادعی این رو بگن و قصدشون هم خیر باشه، نیتشون هم صدق باشه، اما متاسفانه ما میبینیم که صوفیه و دراویش علل عموم اینطور نیست. عنوان روی عنوان کلی مبهم انتخاب کردن، انسان کامل، تا بعد این قابل تطبیق بر هر کسی باشه. هر قطبی، هر شیخی، هر کسی که رئیسشون هست رو وقتی میگیم آقا این کیه، این چی دارد به شما میگه، شما چرا از این پیروی میکنید، میگه اینم انسان کامله. میگیم پس امیرالمومنین چی میشه، مثلا حضرت مهدی چی میشه، امام حسین چی میشه، میگه خب اونم انسان کامل بود، او مطالبی داشت، این هم یه مطالبی داره، یعنی گم میشه مطلب، پخش میشه. در صورتی که خداوند اینطور نیست. خدا در همون سوره مبارکه انعام اونجا مثلا تو همین آیات 18 پیغمبر رو نام میبرد، بعد میگه به هداه مقتده، یعنی اسامیشون رام میبره تو یک صفحه تقریبا از همین قرآن هایی که هستش به خط عثمان تاها، تو یک صفحه تقریبا اسم 18 پیغمبر آمده که جا دیگه تمرکز اینقدر تعداد نام پیغمبر ما نداریم، تو یک صفحه این همه تعداد نام پیغمبر آمده، مشخصا نام میبرد، بعد میگه آقا به هدایتی که اینا دارن اقتدا بکنید، نه هر کس مدعی هدایتی، اونا رو بذارید کنار، اینها هستند که خودشون مهدیند و میتوانند به اذن الله و به مشیت الله هادی هم باشند. به این بیان لذا در حقیقت این تقسیم بندی که میاد مؤمن رو از منافق جدا میکند، این یک تقسیم بندی کلانی است که بر کل دنیا حاکمه، بر کل بشریت حاکمه، فرد و جامعه و حکومت تو این تقسیم بندی تقسیم میشوند و مشخص میشود که این حکومت حکومت ایمانی است یا حکومت نفاق و کفره، این جامعه جامعه ایمانی است یا جامعه نفاق و کفره، این فرد فرد ایمانی است یا فرد اهل کفر و نفاق هستش. اینها از همدیگه جدا میشن، تحت چه ولایتی قرار میگن؟ تحت ولایت الله هن یا تحت ولایت طاغوت هن؟ اینها از همدیگه جدا میشن. خیلی خوب سخن در مورد این حکمت خیلی میشه گفت، دیگه ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.